أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معناي سنت و فریضه در حدیث لا تعاد بود که در ذیلش آمده بود، القراءت و سنه و التشهد و سنه و سنت و لا تنقض الفریضه یا فلا تنقض سنت الفریضه، که ما عرض کردیم مراد از فریضه در این حدیث فریضت الله هست به قرینه مقابله با قرائت و تشهد که سنت واجبه هستند، و الا اگر بدون قرینه تعبیر بکنن به فریضه بیش از معنای واجب ظهور نداره. اگر بگوین فرض الله، فریضت الله، این فرق میکنه. اما اگر بگن فریضتون اصل مثلا جنابت فریضتون، این اگر قرینه ای نباشد در کنارش بیش از این که به این معنا باشد که غسل الجنابت واجبون ظهوری ندارد. چون در مقابل سنت واجبه گذاشته شده در حدیث لا تعاد، این فریضه ظهور پیدا کرده در اخص از واجب، ظهور پیدا کرده در فریضت الله. در همون غسل الجنابت فریضتون هم به قرینه این که در روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران در مقابل و غسل المیت سنتون قرار داده شده، باز به همین معنای فریضت الله ظهور پیدا کرده. حالا این مطلبی است که باید بهش توجه بشه. ما هر کجا لفظ فریضتون دیدیم سریع این را به معنای فریضت الله ندونیم، مطلبی است که بهش باید توجه کنیم. در حدیث لا تعاد قرینه داریم که فریضه به معنای فریضت الله هست، چون در مقابل سنت واجبه که قرائت و تشهد است قرار گرفته. ولی در بعض روایات داریم صلات الکسوف و الایدین فریضه، این یعنی واجب، نه فریضه در مقابل سنت. شاهدش اینه که در روایت صحیحه داریم فرض الله الصلاة و سن رسول الله الصلاة على عشرت اوجه، صلاة و کسوف الشمس و القمر و صلاة الایدین. همین که در این روایت از صلاة کسوف و صلاة ایدین تعبیر میشه به سنت، این معلوم میشه که اون صلات الکسوف و الایدین فریضتون به معنای مطلق واجبه. پس این که فریضه به معنای واجب خاص باشه، فریضت الله باشه، قرینه میخواد، که البته در حدیث لا تعاد این قرینه هست، و تقابل بین فریضه و سنت واجبه، فهمانده است به ما که این فریضه به معنای فریضت الله هست. اما فریضت الله چیه؟ عرض کردیم دو احتمال در معنای فریضت الله هست که هر کدام از این دو احتمال هم طرفدارانی دارد. احتمال اول این هست که فریضت الله یعنی ما قدره الله فی القرآن الکریم، بلکه ما بینه الله فی القرآن الکریم هست. چون گاهی در قرآن مطرح شده یک واجبی مثل سعی بین صفا و مروه، یا حلق در حج، اما برخی از روایات همین را سنت قرار داده اند. چون در قرآن به طور واضح از لزوم آن سخن به میان نیامده، در همین مورد سعی بین صفا و مروه ما در برخی از روایات داریم مثل روایت عبدالعزیز عبدی از عبید بن زراره در وسائل جلد 13 صفحه 126 که فرمود التواف فریضه و سعی سنت من رسول الله صلی الله علیه و آله، قلت الیس الله یقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، قال بلا ولكن قال فيها ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضه لم يقل ومن تطوع خيرا. یا در مورد وقوف به عرفات، با اینکه در قرآن مطرح شده وقوف به عرفات، فإذا وقفتم به عرفاتن یا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، خطاب به قریش میکند، میفرماید که شما مثل بقیه مردم باشید، بروید عرفات، از عرفات پس از وقوف در آن سرازیر بشوید به طرف مشعر، نه اینکه در مشعر بمانید سائر مردم به عرفات بروند و بیایند شب عید در مشعر به شما ملحق بشوند. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، از همون مکانی که مردم سرازیر میشوند که عرفات هست، شما قریش هم سرازیر بشوید، یعنی شما هم وقوف کنید به عرفات. ولیکن در روایت اعمش که البته سندن ضعیف است، تعبیر شده که فاما الوقوف به عرفه فهو سنت واجبه، الوقوف بالمشعر فریضه والهدی للمتمتع فریضه فاما الوقوف به عرفه فهو سنت واجبه و الحلق سنه، با اینکه در قرآن سخن از حلق هم به میان آمده، محلقین رؤوسکم و مقصرین، ولیکن چون تعین حلق مطرح نشده در قرآن که انه تعین حلق بر حج سال اولی، این سنت هست. روشن بیان نشد در قرآن، خطاب به قریش کرد که افیضوا من حیث افاض الناس، از اون مکانی که مردم کوچ می کنند شما و سرازیر می شوند به سمت مکه، شما هم سرازیر بشوید. البته این روایت اعمش ضعیف السند هست، ولیکن می بینید چون واضح در قرآن بیان نشده وقوف به عرفات، عرض می کنم واضح بیان نشده به این عنایت، در این روایت گفتن وقوف به عرفات سنت واجب است، یا در اون روایت عبدالعزیز عبدی که او هم ضعیف است، تضعیف شده از توسط نجاشی، مطرح شده که سعی بین صفا و مروه سنت است چون در قرآن واضح بیان نشده. البته این روایت معارض داره، معارضش صحیحه معاویه ابن عمار هست که فرمود السعی بین الصفا والمروه فریضه، و توجیهش همینه که به یک چیز به یک اعتبار میگن فریضه چون در قرآن ولو با تفسیر ائمه مطرح شده، و به یک اعتبار میگن سنت واجبه چون ظاهر قرآن نیست. پس قول اول این است که اون چه که ظاهر قرآن است فریضه است، در مقابل سنت اون واجبی که ظاهر قرآن نیست. قول دوم این است که بگوییم فریضه اون چیزی است که خداوند واجب کرده است ولو در قرآن بیان نشده و در روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام بیان شده. ما برای تمسک به حدیث لا تعاد نیاز داریم استظهار اول رو تقویت کنیم، احتمال بدیم معنای دوم درست باشه، دیگر دستمان در تطبیق از سنت و لا تنقض الفریضه باز نخواهد بود. ما برای احتمال دوم شواهدی ذکر کردیم. یک شاهد این بود که در قرآن سخنی از این که نماز باید دو رکعت باشد حداقل، سخنی از این به میان نیامده، ولی در روایت مثل صحیحه فضیل بن یسار فرموده است که ان الله فرض از صلاته رکعتین عشر رکعات، پس به رکعتان اولیان در نماز تعبیر کردن فریضه با اینکه در قرآن نیامده. و جالب اینه در همین صحیحه فضیل آمده است که فأواف رسول الله صلی الله علیه و آله الى الركعتين ركعتين و الى المغرب ركعه فصالت عدیل الفریضه فصارت الفریضه سبع عشر ركعه، که البته باید بگوییم مراد این است که صار الواجب سبع عشر ركعه، چون رکعتان اخیرتان در روایات دیگر تعبیر شده است که سنت النبی هستند. به هر حال میبینید که در قرآن سخنی از دو رکعت نماز مطرح نشده، در روایات صحیح فرمودن که دو رکعت اول نماز فریضه است. ما این رو شاهد میگیریم بر این که فریضه اختصاص با ما بینه الله فی کتابه ندارد، ولو تشریع الهی باشد که در غیر قرآن کریم بیان شده است. البته این رو عرض کنم، این که ما مطرح می کنیم که رکعت سوم و چهارم سنت است، منافات با این ندارد که ترک رکعت سوم و چهارم در نماز چهار رکعتی مثلا در غیر سفر مبطل نماز است، چون اخلال به فرائض الهی کردیم. رکوع و سجود فرائض الله هستند، چون فرائض به معنی واجبات نیست، به معنی مقدرات در قرآن، مبینات در قرآن، که رکوع و سجود در نماز مبینات در قرآن هستند. و لذا آقای سیستانی می فرمایند که ترک رکعت سوم و چهارم اخلال به رکوع و سجود است که فرض الله هست. اما اصل رکعت سوم و چهارم در روایت میگه سنت النبی است، اما رکعت اول و دوم که فریضه الله هست، سوال ما این است که چطور شما میگویید الرکعتان الاولیان فریضه، با اینکه در قرآن بیان نشده؟ آی سیستانی در جواب فرمودن که ما اینجور توجیه میکنیم، میگیم فریضه اونیست که یا در قرآن بیان شده یا در لسان پیامبر و ائمه علیهم السلام به عنوان تفصیل اجمال کتاب مطرح شده. سعی بین صفا و مروه طبق روایت صحیحه معاویه ابن عمار فریضه است، بله ما هم قبول داریم، چون ائمه تفسیر کردن لا جناح علیه ان یطوف به مارا، به این که مراد وجوب است، و من تطوع خیرا هم مراد وجوب است. بالاتر اگر در روایت بگویند که یک شیء فریضه الله است، ما این را هم فریضه الله می‌دانیم، مثل رکعتین اولیین. خب می‌گوییم آه این که ما فریضه را اعم بگیریم از ما بینه الله فی الکتاب، بگیم تفصیل اجمال کتاب هم اگر باشد این فریضه می شود، ائمه هم بفرمایند که این فریضه الله هست فریضه می شود، این که کبرای ما را از دست ما می گیرد. شما چطور می فرمایید که اگر کسی در حال صوم استمناء بکند از روی جهل قصوری به مفتریت استمناء روزه اش صحیح است، چون از سنت لا تنقض الفریضه؟ شاید اگر از ائمه سوال می کردیم که چرا صائم نباید استمناء بکند، یک آیه ای را تطبیق می کردن. می شود اون وقت شبهه مصداقیه فریضه، اگر فریضه خصوص ظواهر کتاب بود، ظهورات کتاب را ما میفهمیم، اما اگر فریضه را اما از ظهورات کتاب بگیریم ما دچار مشکل میشیم. همین وضوء در قرآن نیامده است، ترتیب بین اعضاء وضوء لازم است. اغسلوا وجوهکم و ایدیکم راجع به تقدم غسل وجه بر یدین هم این آیه ظهوری ندارد، تا چه برسد به تقدم ید یمنا بر ید یسرا. بلکه خود شما فتوا می دهید به خاطر روایات، اگر کسی اخلال به ترتیب در اعضاء وضوء برساند ولو از روی جهل قصوری و نسیان وضوءش باطل است. در قرآن که ترتیب اعضای وضوء مطرح نشده است، روایات بیان کردن و امر کردن به اعاده کسی که اخلال می کند به ترتیب در اعضای وضوء، و برخی از روایات فرمودن که ابدعوا به ما بدأ الله به. اگر بنا باشد ما در تفسیر فریضه از ظهورات کتاب فراتر برویم، مراد جدی کتاب را هم در نظر بگیریم که با بیان ائمه توضیح داده شده باشد، اون وقت هر واجبی را ممکن است ائمه به یک نحوی جزء فرائض الله بدانند. شما بین قرائت در نماز و رکوع و سجود در نماز در قرآن فرقی میبینید؟ همون قرآنی که فرموده است که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، فرموده است که فاقرأوا ما تیسر من القرآن. چطور شد که القرائت و سنه اما الرکوع و سجود و فریضه، که هم در حدیث لا تعاد هست و هم در موثقه سماعه هست که از امام علیه السلام سوال می کنن راجع به رکوع و سجود، امام علیه السلام می فرماین که فریضه است. قرآن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. خب قرآن هم فرموده است که فقرأوا ما تیسر من القرآن. چه فرق است بین یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا و فقرأوا ما تیسر من القرآن؟ لولا بیان ائمه، مگر ارکعوا واسجدوا فی الصلات بود، سجود خارج صلات متعارف نیست. سجود چی؟ شما میفهمید رکوع و سجود فریضه هستند اما قرائت سنته. خب اگر ما بودیم و قرآن فرق بین رکوع و سجود و بین قرائت می فهمیدیم، این که وضع مواضع سبعه در حال سجود سنت است به خاطر حدیث لا تعاد که ما ادای سجود و رکوع و وقت و قبله و طهور سنن هستند. اگر نبود حدیث لا تعاد ما از کجا می فهمیدیم؟ شاید و ان المساجد لله می خواهد بگوید که وضع مواضع سبعه در حال سجود لازم است. ما چه می دانیم؟ اتفاقا در صحیحه حماد دیروز خواندیم که وقال السجود على سبعة اعظم فریضتون و السجود على الانف سنتون، که در من لا یحضر الفقیه وقاله هم ندارد. السجود على سبعة اعظم فرضون و السجود على الانف یعنی الارغام سنتون، که ما احتمال دادیم که این کلام حماد باشد، ولیکن اگر بنا باشد ما بگوییم فریضه چیست و صرفا تابع ظهورات کتاب نباشیم، تابع مراد جدی از کتاب باشیم ولو به تفسیر ائمه، خب شاید این تفسیر درست باشد که در برخی از روایات آمده است که مراد از مساجد لله مساجد سبعه است که در حال سجود باید روی زمین باشد. در من لا یحضر الفقیه جلد دو صفحه 626 یک حدیث مرسلی را از امیر المؤمنین نقل می کند که به محمد ابن حنفیه فرمود و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، یعنی بالمساجد الوجه والیدین والرکبتین والامامین، بله عرض کردم اگر به ما بگوین فریضه ما کان ظاهرا من الکتاب مشکلی نداریم، اما اگر طبق این بیانهای سیستانی بشه ما کان به لسان النبی و الائمه تفصیلا لاجمال الکتاب، خیلی چیزها میتواند تفصیل اجمال کتاب باشد. اگر شبهه مصداقیه فریضه بشود چه؟ در شبهه مصداقیه که نمیشود به عام رجوع کرد. شما وقتی از رکوع و سجود سوال میکنید مثل موثقه سماعه که سألته عن الرکوع و سجود هل نظر فی القرآن، امام میفرماید نعم، قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجود، شاید اگر نبود حدیث لا تعاد که فرمود القراءه سنه، از امام میپرسیدن هل القراءه فی القرآن نزل فی الکتاب، امام میفرمود بله، چون قرآن میفرماید که فقر او ماته از سر من القرآن. ولذا در تطبیق این قاعده از سنت لا تنقض الفریضه با این توجیه آیه سیستانی ما مشکل پیدا میکنیم. اگر مختص نشود فریضه به ما بینه الله فی الکتاب و کان الکتاب ظاهرن فی، این اگر نباشد بلکه توسعه بدهیم فریضه را به او کان تفصیلا فی الروایات لما اجمله الله او ورده به لسان انه فریضتون، این هم مصداق فریضه است، خب خیلی چیزها ممکن است مصداق فریضه باشد ما نمیدانیم.
ممکن نظرشون این نباشه که مطلق مراد جدی فریضه است، اونی که ائمه تفسیر کردن تو بعضی از این نظرهایی که شما فرمودید
تفسیر بالفعل که به خبر معتبر به ما رسیده است، این چه خصوصیتی داره؟ شاید اگر از امام میپرسیدن امام یک آیه را تفسیر میکرد، یا چه بسا تفسیر کرده است خبر معتبر بر آن قائم نشده است. اینها می شود شبهه مصداقیه فریضه. چطور ما در شبهه مصداقیه فریضه به قاعده از سنت لا تنقض الفریضه تمسک بکنیم؟ راجع به این شاهدی که ما عرض کردیم که ان الله فرض الصلاة رکعتین، رکعتین با این که در قرآن سخنی از دو رکعت در نماز به میان نیامده ولی روایات فریضه دانستن آن را، این مؤید این احتمال دوم است که فریضه به معنای ما شرعه الله باشد ولو در قرآن بیان نشده. غیر از این جواب آیسیستانی جواب دیگه‌ای ممکنه مطرح بشه و اون اینه که بگن در روایات اتفاقا فرمودن خدا در قرآن بیان کرده رکعتین را. صحیحه زراره جلد 4 وسائل صفحه 50 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: عشر رکعات، رکعتان من الظهر و رکعتان من العصر و رکعتا الصبح و رکعتا المغرب و رکعتا العشاء الاخره، لا يجوز الوهم فيهن و هي الصلاه التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القران. سیه زراره میگه اصلا در قرآن واجب شده رکعتین و این مؤید این گرفته میشه که اصلا فریضه یعنی ما فرض فی القرآن، نماز شرعه الله ولو در غیر قرآن بیان شده باشد. در ادامه سیه زراره آمده: و فوض الى محمد صلی الله علیه و آله فزاد فی الصلاة 7 رکعات هی سنتون لیس فیهن قراءه. گفته میشه که ببینید این روایت اتفاقا نه تنها فرض و صلاة رکعتین را شاهد بر قول دوم نمیگیرد بلکه شاهد بر قول اول میگیرد که فریضه ما فرضه الله فی القرآن است، چون تعبیر می کند و هی الصلاة التي فرضها الله فی القرآن.
این همون صلاتی که قرآن
جواب می دهیم که حضرت نفرمود که وقد ورد الرکعتان فی القرآن، فرمود الصلاة التي افترضها الله في القرآن، در اقیم الصلاة، در ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، در اقیم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر. اون صلاتی که در قرآن واجب شده مراد جدی از اون صلات رکعتین است، نه این که رکعتین در قرآن بیان شده. خوب، اما رکعتین در قرآن نیومده. مراد جدی از صلات مأمور به در قرآن صلات مشتمل بر رکعتین است. شاید همین سؤال را اگر در صوم از امام میپرسیدند، امام مبتلات صوم رو ذکر میکردن، بعد میفرمودند که و هازا هو الصيام الذي امر الله به في القرآن. چه میدانی؟ میفرمودند لا تلاعب اهلک في نهار شهر رمضان ولا تتقیع ولا ترتمس في الماء ولا تأكل ولا تشرب ولا تجامع اهلك و هازا هو الصيام الذي امر الله به في القرآن. شاید اونجا هم حضرت اینو میفرمود. اگه بنا باشد که مراد از امر در قرآن امر به این خصوصیت رکعتین در ظاهر قرآن نباشد، بلکه بیان کنند که مراد جدی از امر به نماز در قرآن نمازی است که مشتمل بر رکعتین است، خب ممکن بود همین مطلب رو در واجبات دیگر هم بگویند. پس چطور آی سیستانی فرمودن که نه، ظاهر قرآن این است که فقط اکل و شرب و جماع نکنید در ماه رمضان، بقیه مفطرات قرآن در آن ظهوری ندارد و لذا از سنت لا تنقض الفریضه شامل آنها می شود. یا غسل جنابت در قرآن ترتیبی بین سر و گردن و سایر جسد در آن به میان نیامده است، ترتیب بین سر و گردن و سایر جسد می شود سنت. شاید اگر از امام می پرسیدن چطور در وضوء شد ترتیب ما فرض الله، با اینکه ظاهر کتاب نبود، شاید در غسل هم اگر از امام می پرسیدن امام می فرمود اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جسدک و هازا هو غسل الجنابه الذي افترضه الله في القرآن. چه می دانی؟ ما فعلا اشکالمون با آی سیستانی اینه که شما که اول فرمودید فریض ما بینه الله فی القرآن الکریم هست، با این نقض به فرض و صلات رکعتین مشکل پیدا میکنه و این جوابهای شما مشکل رو برطرف نمیکنه. بالاخره خیلی از موارد که شما تمسک میکنید به قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه میشه شبهه مصداقی فریضه، چون فریضه رو اعم از ما بینه الله فی الکتاب گرفتید، مراد جدی از قرآن هم شد فریضه و این خیلی از موارد مشکل ایجاد میکند. جالب اینه، یه نکته عرض کنم، هم آقای سیستانی داره هم امام فرمودن که آقا مقتضای از سنت و لا تنقض الفریضه اینه که اگر اشتباهن یا عن جهل قصورین به جای یک رکوع دو رکوع به جا آوردید، نمازتون صحیحه. چرا؟ میگه شما اخلال به فریضه نکردید. مگر در قرآن آمده است که لا تزد رکوع فی صلاتک؟ در قرآن که نیامده است. هم امام این رو داره در کتاب الخلل فی الصلات صفحه 39. البته امام به خاطر استظهار از روایات میفرمان که روایات میگه زیاده رکوع ولو سهوا مبطله، اما نظرشون اینه که قاعده از سنت لا تنقض الفریضه اگر باشد و تخصیص نخورد میگوییم زیاده رکوع جهلا قصوریا او سهوا مبطل نیست، از سنت و لا تنقض الفریضه. آی سیستانی هم همین رو فرمودن. مراجعه بفرمایید خلل فی الصلاه صفحه 39. آی سیستانی هم فرمودن منتها تو نماز به خاطر روایات احتیاط واجب میکنن، اما وقتی میرن به طواف احساس میکنن فضا باز شد، روایتی هم که نداریم، ولذا روایت داریم از طواف المفروض به منزلت صلات المفروض انزدت علیها فعلیک العاده، ولی میفرمان که خب این که اختصاص به فرض سهو و عذر ندارد، مطلق است. حدیث از سنت لا تنقض الفریضه بر این حاکم است. میگوید من زاده انا فی توافعی فعله الاده الا اذا کانت زیاده ان عذرن. جاهل قاصری فکر کردی که هفت شد به جا آوردی، یک شد هم احتیاطاً به جا بیاری که اگر خل انکان فیها خلل او نقص، از این کارهای عوام از طلبه، یک شوط دیگر زیاد کنی. آقای سیستانی فرمودن که آقای خویی میگه توافت باطله، امام میگه توافت باطله، من میگم صحیحه چون جاهل قاصر بودی. زیاده در تواف که نهی دارد که در قرآن نیومده. از سنت لا تنقض الفریضه میشه سنت از سنت لا تنقض الفریضه. خب واقعا از کجا شما میفرمایی که این سنت است نه فریضه؟ شاید مراد از فریضه این باشه که قرآن وقتی می فرماید که فلیت توفو بالبیت العتیق، مراد طواف سبعت اشواط است، این فرض الله است. کم و زیاد کردن در فرض الله مصداق اخلال به فریضه شاید باشد، چه میدانیم؟ طواف هفت شد فرض الله است، هر گونه خللی به فرض الله زیادتن و نقیصتن شاید مبتل باشد. در برخی از روایات هم هست که کسی که به جای دو رکعت نماز در سفر چهار رکعت بخواند نمازش باطل است، لانه زاد فی فرض الله. خلاصه عرض ما این شد که ما با این مواردی که ذکر کردیم که ما زاد بر ما بینه الله فی الکتاب مصداق فریضه شمرده شده بود، خیلی از موارد دچار شبهه مصداقیه فریضه میشیم ولو ظاهر کتاب نیست. نکته ای عرض کنم ادامه بحث رو به فردا موکول کنیم. ما به نظرمون گاهی چیزی در قرآن بیان شده باز فرض الله نیست. چطور؟ قرآن که میخونی یا ایها الذین آمنوا لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. صحیحه زراره فرموده مراد اینه که در سفر میتونی به جای نماز چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا دو رکعت بخونید و این لا جناح معنی وجوب است. صحیحه زراره میگه مفهوم این آیه اینه که در غیر سفر نمیتونید نماز دو رکعتی بخونید، باید نماز چهار رکعتی بخونید. تو قرآن اومده امر به نماز چهار رکعتی در غیر سفر با مفهوم این آیه اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. ولی رکعت سوم و چهارم نص روایت بود که فریضه الله نیست. پس نه اون چه که در قرآن بیان نشده و ظاهر قرآن نیست میشه گفت فریضه نیست، و نه اون چه که در قرآن بیان شده لزوماً فریضه است. البته ظاهر اولی اون چه که در قرآن بیان شده فریضه است، ولی گاهی قرینه برخلاف هست، مثل همین مثال نماز در سفر و حضر. بقیه مطالب رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.